خب شب جمعه است، برای امام زمان دست جمعی دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اون صلوات اول که به درد نمیخورد، اون صلوات آبکی رو جبران بفرمایید. تعجیل در ظهور امام زمان، صلوات بلند. از آب هم مزایقه کردند هیئت انصاری ها، از آب جوش البته. خب شب ولادت حضرت امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام و شب جمعه آخر سال و ماه شعبان و رحمت و مغفرت الهی و همه چیز مهیاست برای این که انشاءالله یه باری ببندیم و یه توشه‌ای برداریم برای آخرتمون و یه برکتی برای زندگیمون انشاءالله از این جلسه بگیریم از اهل بیت علیهم السلام. لذا مجلس رو، قلب هامون رو و رزق و روزیمون رو بسپریم دست صاحب همه جلسات هیئت. عنایت کنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. امام سجاد علیه السلام اسمشون مشخصه، از بس سجده کردند به سجاد معروفند و عبادتشون به صورتی بود که به زین العابدین مشهور شدند. نامشون علی است. امام حسین علیه السلام هم فرمودند که اگر خدا 1000 تا پسر به من بده، خدا اگه 100 تا پسر به من بده، اسم همشون رو علی میگذارم. لذا خدا فرزندی بهشون داد، علی ابن الحسین شد علی اکبر، امام سجاد شد علی اوسط و علی اصغر. 3 تا پسر که هر کدوم نامشون علی است. خود امام حسین علیه السلام ابا عبدالله، پدر همه بندگان. وقتی پدر بندگانه، مفهومش اینه که هر کسی تو این عالم بندگی میکنه مدیون سید الشهدا علیه السلامه و هر کسی تو مسیر امام حسین علیه السلام حرکت نمیکنه اصلا بندگی نمیکنه. مسیر حسین است و بس. لذا وقتی زیر پرچم امام حسین علیه السلام بندگی میکنیم، تازه بنده خدا هستیم. امام حسین هم به گردن ما حق داره. به سید الشهدا میگن ابا عبدالله. دیشب عرض کردیم به قمر منیر بنی هاشم چی میگیم؟ میگیم السلام علیک یا عبد الصالح، بنده صالح خدا. او هم بنده صالح خداست. امشب هم که ولادت زین العابدینه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که هر کسی فکر میکنه حسینیه، ابوالفضلیه و امام سجادیه، هر کسی میخواد واقعا عرض ادب درستی داشته باشه، باید یکم نزدیک بشه، یه خورده سنخیت پیدا کنه با اینها، با این بزرگواران. سنخیت پیدا کردنش باید یه خورده شبیه بشه، شبیه شدنش یه خورده باید بنده خوبی بشه. بنده خوب شدن یعنی چی؟ چند تا فازه. فاز اول امام زین العابدین علیه السلام داشتن عبادت میکردن، یه ماری نزدیک شد به ایشون، اومد دور پای حضرت حلقه زد، حضرت ایستاده توجه نمیکنه. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، او حلقه رو سفتر کرد. ولالضالین، آقا توجه نمیکنه. فرض کنید ما تو نمازیم، یه حشره ای از جلومون رد شه، نه مار مثلا، یه سوسک، آقا توجه نکرد، پای حضرت رو گاز گرفت، بازم حضرت قل هو الله احد الله الصمد توجهی نمیکنه. آخر نهیب قهر الهی آمد و او رو دور کرد. از آسمان ندا آمد که انت زین العابدین، تو زینت عبادت کنندگانی. اصلا این یه امتحانی بود از طرف خدا برای ایشون، اصلا یه قصه ای بود که معلوم بشه که برای چی میگن زین العابدین. خب بسم الله، ما امشب میخوایم به حضرت امام سجاد علیه السلام عرض ادب کنیم. چیکار کنیم؟ نه از شنبه، نه از سال 1400، از همین الان به خدا قول بدیم از امام سجاد علیه السلام کمک بگیریم که دیگه نمازامونو درست کنیم. آقا شما تو سال 1400 یه سجده نمازتو درست کن، همین، نمیخواد بیشتر از این، یه دونه سجده نمازمونو درست کنیم، یعنی بفهمیم چی داریم میگیم، سبحان ربی الاعلی و بحمده، همین، بقیهشو ولش کن. خواهید دید که همین یه دونه سجده جاری میشه، همه نمازتو درست میکنه. حاجا ما اصلا نماز نمیخونیم، نماز صبحمون که قضاست، بقیه هم شد، حالا هیئت و عشق است، ولی اونی که میگه من به تکلیف نرسیدم، اون یکی که میگه بازی میکردیم یادمون رفت، اون یکی میگه دیشب که تا آخر شب خندوانه میدیدیم خوابمون برد. یه قصه بگم و رد بشم. یه نفر اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من یه مشکلی دارم، هر کاری میکنم تو زندگی گره هم باز نمیشه. یه نسخه ای به ما بدید. میدونید شیعه اصلا گرفتاری ما رو شیعه اهل بیته. یه جایی پیامبر اکرم رفتن داخل یه منزلی مهمان شدن، وقت این تخم مرغ از اون بالا از رو تاخچه افتاد نشکست. آقا فرمود اه نشکست. گفت یا رسول الله اینقدر خدا ما رو دوست داره، اصلا هیچ اتفاق بدی تو زندگی ما نمیفته، تخم مرغ هم از اون بالا بیفته نمیشکنه. زود رسول الله بلند شد فرمود چه مدل شیعه ای هستید شما که هیچ بلایی سرتون نمیاد؟ اومد بیرون فرمود اینجا برکت نداره. گرفتاری مال شیعه است، اما بعضی وقتا یه جوری میشه که دیگه انگار که فرمون در رفته از دست، هر کاری میکنی نمیشه که نمیشه. گاهی دلایل منطقی داره، مثلا شما یه دولت تدبیر و امید بالا سرتونه، خب طبیعیه که گرفتاریتون حل نخواهد شد تا زمانی که این دولت ایشالله بره یکی دیگه بیاد. اما یه وقتایی هست نه همه چی هم رواله، اما بازم من درست نمیشه هر کاری میکنم. این از اونا بود. آقا فرمودن که یه سوالی دارم، شما نماز میخونی؟ و بله یا رسول الله من نماز میخونم. حضرت تأمل فرمودند، تأمل پیامبر، مکس پیامبر یه کد برای من و شما، یعنی آدم نماز خون نباید اینقدر گرفتار باشه. ما یا نماز نمیخونیم، یا اگه نماز میخونیم نماز نمیخونیم. آقا فرمودن روزه میگیری؟ گفت بله آقا روزه هم میگیری. دوباره حضرت تأمل کردن، آدم نمازخون روزه بگیر چرا باید انقدر گرفتار باشه؟ آقا مود دیگه، بعضیا دیدین که مثلا بعضیا نماز خونن به ماه رمضان میرسه میگه حال ندارم، میگه حسش نبود، امروز روزه نگرفتم، بچه هیاتی من دیدم. آقا چرا داری میخوری؟ میگه امروز حالم یه ذره خوب نبود دیگه گفتم نگیرم. اه برعکسش هم داریم، یه سری بود هستن که ماه رمضان روزه ها رو میگیرن سفت و سخت، بعد پا میشه سحری میخوره میگیره میخوابه، نماز صبح نمیخونه. یا نماز چی شد؟ میگه دیگه نماز حالش نبود، روزه ولی حال میده، مخصوصا سحر افطار که اصلا یه چیز دیگه است. نماز خونه روزه بگیر. بعد حضرت فرمودن حلالی رو حرام میکنی، حرامی رو حلال میکنی؟ گفت نه آقا، هر چی شما بفرمایید حلال ما میگیم حلال، هرچی بگید حرام ما میگیم حرام. او مثل ما نبود که میگه آه این غیبت بود، میگه که نه تو روشم میگم، صفتشه. میگه آه این دروغه ها، میگه که نه مصلحتی بود. میگه آه این رشوه بود، میگه نه این شیرنی بود. میگه آه این رباست، میگه نه اسکنته. میگه این هر چی میگی عوضش میکنه، میگه درسته حلال شرعیه. میگه این نامحرمه تو نباید با این، میگه جای خواهرمه، این که دخترمومه. خلاصه او مثل ما نبود که حلال ها رو حرام، حرام ها رو حلال بکنه. خیلی چیزایی که حلاله ما یه دفعه سفت و سخت وای میسیم فکر میکنیم که چه خبره. حالا یه نفر مثلا تو محل ما هست که موهاش یه شکلیه، مثلا یه تیپ خاصی میزنه، حالا مثلا چی شده میاد توی حیات همه یه جوری نگاش میکنن. یه پوششی داره بالاخره دیگه. کی گفته این الان حرامه؟ روی چیزای یه دفعه ما سفت میشیم و خشک مقدس، یه سری آدم ها رو ترد میکنیم، روی چیزهای کلن ول میکنیم، هی توجیهش میکنیم. حلال ها حرام، حرام ها حلال. اون طرف گفت نه آقا این شکلی نیست، ما هرچی شما بگی حلال میگیم حلال، هرچی بگی حرام میگیم حرام. اون تا بگه تا جایی که زورمون برسه دیگه، اونجا هم که از دستمون در میره گناه میکنیم، استغفار و توبه و، ولی قبول داریم. حضرت باز تأملی کرد، آدم نمازخونه، روزه بگیره، حلال حرام شناس، نباید انقدر گرفتار باشه. بعد حضرت فرمودن میدونی گرفتاری شما چیه؟ مربوط به شما نیست، همسایگی شما یه باقیه، توی این باقی درختی، اون بالا یه لونه کلاقه، توی اون لونه کلاق یه تیکه استخانه، اون استخان استخوان یک انسان بی نمازه. همین، اینقدر این نحسه که نحوستش خونه تو رو هم گرفته. رفتن لونه کلاغه رو پیدا کردن، استخون رو پیدا کردن، دفع کردن، گره باز شد. جایی که استخوان پوسیده یک آدم بی نماز اینقدر نحسه، خودش چقدر نحسه و چقدر گرفتاری های ما به خاطر اینه و چقدر دوروبر ما آدم این شکلی هست. البته اینم بگم که شماها نور دارید، او ظلمتش گاهی میخواد خونه شما رو بگیره، اما اگه شما نور داشته باشین، نور شما خونه او رو میگیره، به جای اینکه ظلمت او بیاد، نحوست او بیاد خونه شما رو بگیره. دیدید مثلا توی محله‌ای یه آدم، یه عالمی، یه نمیدونم آدم صاحب دلی، یه آدم خوشنفسی، عابد خوبی، چه میدونم عارفی توی محله‌ای هست، مثلا میگن تا زمانی که فلانی توی این محله بود محله رو برکت برداشته بود، او که از دنیا رفت همه چی باهاش رفت. یعنی شما میتونید عبادتتون انقدر نور داشته باشه که نه تنها نحوست او رو شما تأثیر نذاره، بلکه برکت نور شما زندگی او رو بگیره و حتی هدایت بشه. نه با این نمازی که ما میخونیم الله اکبر سبحان الله اکبر سبحان الله اکبر سبحان الله. یکی داشت نماز میخون، اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان همینجوری دستش اینجوری میکنه السلام علیکم ایها النبی. بعد نماز تموم شد میگم چرا دست اینجوری میکنیم؟ میگه دارم اینجوری میکنم شاید زودتر تموم شه. یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه یک وزنه ای از رو دوشش برداشتن، چی نمازه؟ و میدونید نشانه مؤمن نماز خوندن نیست، منافقین هم نماز میخونن، نشانه مؤمن خشوع در نمازه که اگر بیاد اینقدر سنگین نمیاد نماز برام. راحت میخونی، اتفاقا ناراحت میشی وقتی تموم میشه، خشوع در نماز. چون قرآن نمیگه که نشانه مؤمن نمازه، میگه نشانه مؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اونایی که تو نمازشون خاشعن مؤمنن، ولی منافقین هم که نماز میخونن، عمر سعد و شمر هم که نماز میخوندن. از گودی قتلگاه داشت میرفت بالا، کجا داری میری؟ گفت الان یادم افتاد که نماز عصرم داره قضا میشه، میومده امام حسین رو زده داره میره نماز بخونه. این یه فاز بندگیه که باید به خودمون برسیم. یه فاز بالاتر داره و اون تقواست. زین العابدین تقوا. تقوا چیه؟ تو لغت یعنی این که پرهیز از گناه، حرام، مواظب باشیم که حرام تو زندگیمون نیاد. نگاه حرام، استماع حرام، حرف زدن حرام، فعل حرام. یه معنای بهتر و بالاتر هم داره و اون اینه که حضرت آقا میفرماید. حضرت آقا میفرماید که تقوا، آدم با تقوا مثل نجات غریق میمونه. یعنی چی؟ یعنی این که این آدم شنا یاد میگیره، از حرام داره جلوگیری میکنه، نه برای اینکه خودش بره بهشت، نه برای اینکه نجات پیدا بکنه غرق نشه، نه، برای اینکه دیگران رو نجات بده. شنا یاد میگیره که دیگران رو نجات بده، خودش که قطعا دیگه غرق نمیشه، اما هرچی مهارتش بیشتر بشه دیگران رو بیشتر نجات میده. درست شد؟ اینو بهش میگن تقوا. آدم با تقوا آدمیه که تقوای اجتماعی دارد. و بزرگواران، نوجوانا، جوانا، پیر غلاما، اگه تو کرج ما یه وقت دیدین که نمیدونم فرقه ها دارن کار میکنن، جوانا رو دارن میبرن، یه اتفاقاتی داره میفته، بدانید که ماها تو بندگی شخصی خودمون داریم کم میذاریم. فرموله آقا شهرمون داره از بین میره، بریم نجات بدیم مردمو. داداش میخوای نجات بدی، اول باید غریق نجات بشی. یعنی چی؟ یعنی شمایی که خیلی خوبید و درجه یکای کرج هستید، هر خوبی باید یه پله بیاد بالا خوبتر بشه. اگه خوبا خوبتر نشن، بدا خوب نمیشن. فرمولش اینه. آقا کار تشکیلاتی کنیم، بریم هیئت را بندازیم، بریم ایسکا صلواتی بزنیم، بریم نمیدونم گشت ارشاد را بندازیم، بریم مردم رو هدایت کنیم، بریم صحبت کنیم، مسابقه کتابخوانی را بندازیم، مسابقه چی، مردم رو جذب مسجد و هیئت و روزه و حسینیه بکنیم. همه اینا یه لفظ کشک کنارش بنویسید. اگر بنده و شما با تقوا نشیم، اگر ما، البته سن و سال ماها به بعد دیگه خیلی سخته، اگر شما ها بندازم گردن شما شاید بهتر بشه، اگر شما که براتون راحت تره از اینی که هستید 1400 یه پله خوب تر نشید، کرج وضعش خیلی بدتر از این خواهد شد. دو تا چهار تا است. خوبا خوبتر بشن، بعدا خوب میشن، ولی خوبا بمونن همینجوری، بعدا هی روز به روز بدتر میشن. یه وقتی اساتیدی داشتیم به ما میگفتن که طلبه بودیم، به ما میگفتن که ببین اگه شما نماز شب بخونید مردم نماز صبح میخونن، شما طلبه ها. حالا من اینو به شما هیئتی ها میگم، اگه شما نماز صبح بخونید مردم نماز صبحشون قضا میشه، اگه شما ها نماز صبحتون قضا بشه مردم کافر میشن، کافر میشن. این مسئولیت اثر داره. عرضم تمام شد. میخوایم با تقوا باشیم، میخوایم آدمهای بنده خوب خدا باشیم، چه بکنیم؟ یه خورده دشمن شناسی بیشتر لازمه، یعنی باید بدونیم که این دشمن قسم خورده چجوری جلو میاد. قرآن دو تا راهکار به ما داره میده، میگه اگه میخوای نقشه دشمن رو بشناسی اینه: اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. یعنی چی؟ میفرماید که لشکر دشمن معمولا با دو تا حربه میاد. صدر اسلام همین بوده، هنوزم همینه: یک لهو، دو تجارت. تجارت که معلومه پول خیلی اثر گذاره، نه تو این سن و سال، یه خورده بیای بالاتر دیگه پول برات موضوعیت پیدا میکنه و اگه مراقب نباشی خراب میکنه. یک دو لهوه. لهو یعنی چی؟ لهو یعنی هر چیز مباحی که گناه هم شاید نباشه ولی شما رو از یاد خدا غافل میکنه. هر چیزی که شما رو از یاد خدا غافل بکنه که لزوماً حرام هم نیست، اینو بهش میگن لهو. خندوانه، گریوانه، سریال، فیلم، فوتبال، سرگرمی های این چنین. یعنی از زمانی که جوونا نوجوونا خوشونو میشناسن هی میگن مامان حوصله‌ام سر رفت، چیکار کنیم؟ بازی کنیم. بازی مثلا تو گوشیمون بازی ریختیم، بازی کن. سرگرمی یعنی تو هیئت هم که میایم سرمون تو گوشی داریم بازی میکنیم، اینش میگن لهو. از اینجا شروع میکنه دشمن، ابلیس از اینجا شروع میکنه، جایی که بتواند شما رو از یاد خدا غافل بکنه. یعنی تو هیئت هم که بشینی دیگه یاد خدا نیستی. اینجا جاییه که امام زمان تنها میمونه. قصه این آیه رو بگم، آیه آخر سوره جمعه. پیامبر روز جمعه بود داشت خطبه میخوند، ایستاده بود، یه عده مسلمونا تو مدینه داشت پیامبر خطبه نماز جمعه میخوند، یه دفعه کاروان تجاری وارد شد. اون زمان هم این شکلی بود که اینا میومدن شروع میکردن سر صدا کردن، طبل میزدن، یه دفعه جمعه بازار درست میشد، مردم هجوم میآوردن و لوازم مورد نیازشون رو میخریدن. کاروان تجاری از فلان شهر اومده مثلا مایحتاج مردم رو آورده. پیامبر داشت خطبه میخوند، یه دفعه مردم دیدن صدای طبل و دغل میاد، فهمیدن یه کاروان تجاری داخل شده، همه بلند شدن رفتن، پیامبر ایستاده. اداره او تجارتن، وقتی میبینن تجارتی رو، او لهون یا یه لهوی یعنی چیزی که از یاد خدا غافلشون میکنه این مردم ببینن، انفضوا الیها، یه دفعه همه بلند میشن میرن و ترکوک قائما، پیامبر ایستاده بود ترکش کردن رفتن. غیر از یه چند نفری کمتر از تعداد انگشتان یک دست همه رفت. خطاب رسید: ای رسول ما، اگر این چند نفرم میرفتن عذاب اومده بود، عذاب اومده بود. یعنی همین چند نفری هم که الان شما یه خورده یاد خدا هستید و شب جمعه آخر سال یه ذره به فکر بندگی خدا هستید نباشید، خدا میدونه چه اتفاق دیگه ای بیفته. فرمود اگه این چند تا هم میذاشتن میرفتن تمام بود. یعنی اگه این 2000 هیئتی ها که یاد امام زمان هستن هم نبودن، همین 4 تا جوان نورانی هم پای امام زمان نایستاده بودن، معلوم نبود چه اتفاقی میفته. قل عند الله، قل ما عند الله خیر من اللحب و من التجاره، بهشون بگو که اون چیزی که نزد خداست خیلی بهتر از لحب و تجارته. هنوز که هنوز دشمن صدر اسلام همین بوده، هنوز که هنوز همینه. ماهواره ها، شبکه ها، اینستاگرام، شما فقط میگی که من برم یه چیزی چک کنم بیام بیرون، همین میری گیرت میندازه، 45 دقیقه اون توی علا برکت الله واتساپ رو چک کنیم، اون یکی رو ایتا رو چک کنیم، تلگرام رو چک کنیم، اون یکی رو چک کنیم، یه دفعه میبینی که 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت اون توی این با، بعد یه دفعه چشمم میخوره که حالا یه بازی هم انجام بدیم. اصلا نمیخواستم کاری بکنم، یه نفر یه پیغام داده بود میخواستم برم ببینم چیه، همون یه دونه پیغام رو ببینی یه دفعه میبینی 2 ساعت اون توی. همین، از همینجا شروع بکنه، کم کم شما اگر اینجا اسیر بشی، کم کم شما رو میکشونه توی سایتی که نباید بری، توی کانالی که نباید بری، تصویری که نباید ببینی، بعد میشه حرام. از کجا شروع میکنه؟ جایی که تو دوست داری. فقط شما رو داره غافل میکنه از یاد خدا، همین، هیچ چیز دیگه ای نیست. بعد دیگه آدم سختش میاد حرف خدا رو بشنوه، دیگه شما پا منبر میشینی هی داری پام پام میکنی آجی بسه تموم کن میخوایم کف بزنیم بابا ول کن، چرا تمام زندگی شده سرگرمی؟ بابا قرار بود 30 دقیقه بشه شد 35 دقیقه. این شکلیه، نمیتونی تحمل کنی. آقا چرا اون مسجد میری نماز میخونی؟ اون مسجد حاج آقاشون تون نماز میخونه، تون 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 تون، نه خودش میفهمه نه ما میفهمیم چی خوندیم. اون یکی مسجد چرا نمیری؟ اون حاج آقاشون خیلی با تو معنی نمفن. بعد مثلا میبینی تفاوت این نماز با اون نماز 1 دقیقه است، مثلا اون 30 ثانیه داره اضافه تر از این میخونه. چرا؟ به خاطر اینکه من صبح بلند میشم میخوام بازی کنم همش. این یعنی لحو. لحو زمان جنگ هم بازی میکردن، شهدا هم این شکلی نبودن، دفترچه اون خاطرات اون شهید 16 ساله نمیدونم 15 ساله رو برداشتن دیدن یادداشت کرده، این شکلی بودن جوونا، نوجوونا دفترچه داشتن، نکات مثبت و منفیشون رو مینوشتن که اگر قرار توبه ای بکنن بدونن چی کار کردن که براش استغفار کنن، اگر قرار بدونن تو چه وضعیتی هستن بدونن چه ثوابی انجام دادن، چی از دستش در رفته، کجا رو نتونسته، کدوم مستحب نشد. بعد دیدن نوشته که امروز چند تا مشکل داشتم، 1 فوتبال بازی میکردیم گل زدم از خودم خوشم اومد خیلی. نوشته بود این گناهه. بار چی داری میگه باجا؟ افسانه است اینا، افسانه است. یعنی فوتبالشو بازی میکرد، بازیه بود. ما نمیگیم من صبح بلنشیم اینجوری فقط کتاب قرآن، بازیه بود، اما اجازه نمیداد این بازیه تبدیل به لهو بشه، لذتش هم میبرد. بگذرم انشاءالله که خدا به ما توفیق بده تو مسیر اهل بیت علیهم السلام حرکت بکنیم. ببخشیدم ما این دو شبه اگر کم بود زیاد بود طولانی شد خسته شدید عذرخواهی میکنم. این شبها شبهایی که باید همدیگه رو حلال کنیم و ببخشیم تا خدا هم ما رو ببخشه. خداوند صراحتا در قرآن میفرماید که آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ الا تحبون ان تغفر الله لكم، نمیخوای شب جمعه آخر سال خدا تو رو ببخشه؟ چرا خدا ما دوست داریم؟ فلیعفو ولیصفحو. ادامه میفرماید که خب تو هم بگذر ببخش تا خدا هم بگذره. خدایا ما همین الان همه عهد کنیم همینجا، هر کسی اتفاقی افتاده، کدورتی، ظلمی به ما کرده، نمیدونم یه اتفاقی افتاده، بدی به ما کرده و من از دستش ناراحتم، خدایا همین امشب من اینو یه گلی درست میکنم میزنم به سر امام حسین علیه السلام، اربابم که امشب فرزنددار شده. هر کی این نیتو کرده هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که امشب در آغوش ارباب شما حسینه، یک صلوات بسیار جانانه بفرسته. آمین.